دکتر سید حسین نصر در این روزها به عنوان رئیس دفتر فرح پهلوی جایگزین دکتر نهاوندی شده است. افراد نزدیک به شهبانو همه دارای تحصیلات عالیه در کشورهای اروپایی هستند. شهبانو خود را همه کاره آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و فرهنگ و هنر در کشور می داند. شهبانو تحصیل کرده فرانسه و شیفته گرایش های مدرن است. قبل از آن که ملکه شاه بشود، از هواداران حزب توده بوده است. دوستان نزدیکش که بعداً حلقه یاران او را تشکیل می دهند، شبیه خود او هستند. بخت با او یار بوده که خیلی زود در نخستین بارداریش ولی عهد شاه را به دنیا می آورد. با تولد پسر شاه، قانون اساسی مشروطه تغییر می کند. شاه حق تعیین نایب السلطنه را می خواهد. ولی عهد پس از 20 سالگی می تواند شاه شود. تا آن هنگام مادر ولیعهد به طور خودکار و بدون نیاز به تعیین مرجع دیگری نایب السلطنه است. سال 1346 در مراسم تاجگذاری فرح رسماً به عنوان نایب السلطنه پهلوی منصوب می شود. فرح دیوا در کودکی پدر خود را از دست داده است. او در خانه داییش بزرگ می شود. رضا پسر داییش همبازی اوست. بعد از آن که فرح برای تحصیل در رشته معماری به پاریس می رود، رضا قطبی او را همراهی می کند. او در تمام پروژه های فرهنگی فرح پهلوی نقش اصلی و تعیین کننده دارد. قطبی اهل کار تشکیلاتی است. او با گروهی از تحصیل کرده های فرهنگ رفته گروه آسپن را شکل می دهد. آنها در اروپا با فعالیت‌های مؤسسه مطالعات علوم انسانی آسپن آشنا شدند. برنامه‌های آسپن برای رهبری روشنفکرانه جوامع به نظرشان فوق‌العاده است. آنها از تصدی مناصب حکومتی پر سر و صدا خودداری می‌کنند. در حاشیه حکومت به دنبال برنامه‌ریزی دراز مدت و کار فرهنگی هستند. شاخصترین آنها دکتر هوشنگ نهاوندی، رئیس دانشگاه تهران، دکتر منوچهر گنجی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دکتر سید حسین نصر، رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه هستند. تغییر تاریخ از هجری به شاهنشاهی و تأسیس حزب رستاخیز از جمله کارهایی است که به این گروه نسبت می دهند. از مهر 1357 علی قلی اردلان وزیر جدید دربار می شود. او مثل حمیدا و علم قدرتمند نیست. دار و دسته قطبی همه کاره دربار می شوند. آنان به دنبال راه حلی لیبرال برای خروج از بحران انقلاب مردم هستند. مؤسسه مطالعات علوم انسانی آسپن در سال 1950 در واشنگتن دی سی پایه‌گذاری شده است. هدف ظاهری مؤسسه تربیت رهبران آینده جوامع است. اما حفظ منافع ایالات متحده در سر تا سر دنیا هدف اصلی و واقعی این مؤسسه است. مشاوران فرح اصرار دارند او چهره لیبرال خود را حفظ کند. شهبانو رابطه محکمی با مؤسسه آسپن برقرار می کند و مرتب به آمریکا سفر می کند. او امیدوار است حمایت دولت آمریکا را برای تداوم سلسله پهلوی جلب کند.
این اولین باری است که آقای شهبانو به مؤسسه فرهنگی علمی و بین‌المللی آسپن تشریف آوردید و در جلسه هیئت عمومی شرکت فرمودید. نظریات اولیه‌ات درباره فعالیت این مؤسسه آسپن چیست؟
در مؤسسه آسپن راجع به مسائل مختلف دنیا واقعا صحبت میشه، ولی با در نظر گرفتن جنبه انسانیش همیشه. مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تمام مسائلی که امروز دنیا باهاش روبرو هست.
در بهار سال 1353 شاه متوجه توده‌ای در زیر دنده چپش می شود. دکتر سپهبد عبدالکریم عیادی پزشک مخصوص و محرم اسرارش را احضار می کند. عارضه مشکوک به نظر می رسد. پزشکان فرانسوی با بررسی آزمایش های خون شاه تشخیص می دهند که او به سرطان غدد لنفاوی مبتلا شده است. بیماری شاه رازی است که فقط اسدالله علم وزیر دربار و دکتر عباس صفویان پزشک دربار و سپهبد دکتر عیادی از آن خبر دارند. تصمیم می‌گیرند برای مدتی بیماری شاه را از همگان و حتی خود او مخفی نگه دارند. کمی بعد شاه ماجرا را می‌فهمد و 3 سال بعد فرح. اما در پایان تابستان 1357 ورق بر می گردد. بیماری شاه را از تک و تا انداخته است. شاه روحیش را از دست داده و قادر به تصمیم گیری نیست. فرح بیش از قبل نگران و مراقب اوضاع است. اگر شاه دوام نیاورد، فرح باید نقش نایب السلطنه را تمام و کمال ایفا کند. فعالتر می شود، در تمام جلسات مهم حاضر می شود و در همه امور دخالت می کند. طبیعی است که تنها به امین‌ترین یارش رضا قطبی اعتماد دارد. به پیشنهاد قطبی به ازهاری دستور می‌دهد رجال بدنام را از صحنه خارج کند تا مردم آرام شوند. اما کار مهمتر را باید خود شاه انجام دهد. باید با مردم حرف بزند. قطبی باید نطق شاه را آماده کند. دست قلم خودش معمولی است. احتمالاً از محمود جعفریان خواسته این کار را بکند. چه کسی بهتر از او؟ قبلتر وظیفه بیان مزایای حزب رستاخیز را به خوبی انجام داده است. مقالاتش در باب روشنگری از اتفاقات آخرین سفر شاه به ایالات متحده هم مورد پسند دربار بوده است. اما مقاله‌ای که به نظر شاه می‌رسد باید با دستخط خود قطبی باشد. از دکتر سید حسین نصر هم در تنظیم متن کمک می‌گیرد. شاه دکتر نصر را از نظر علمی قبول دارد. شاه مدتی است علاقه‌ای به خواندن روزنامه‌ها ندارد. از اینکه القاب شاهانش را حذف می‌کنند ناراحت و خشمگین است. قطبی با آنکه در تلویزیون کاری نیست، اما به راحتی یک تیم تولید کامل رادیو تلویزیونی را هماهنگ کرده تا برای ضبط و پخش نطق شاه آماده شوند. قرار است شاه با مردم سخن بگوید. متن نطق را به شاه می‌دهند. شاه راضی نیست. توبه نامه و اعتراف پی در پی به اشتباهات است. یعنی به زبان خودش اعتراف کند که قانون اساسی مشروطه را رعایت نکرده است. ولی قطبی و دکتر سید حسین نصر او را آرام می کند. به نظرشان اگر حرفهای اعلی حضرت شبیه حرفهای مردم باشد، بسیاری از مردم راهشان را از انقلاب جدا می کنند. این چنین شاه راضی می شود. علی دشتی و عماد تربتی به دربار شاه احضار می شوند. شاه نطق را برای اظهار نظر در اختیار آنان قرار می دهد. هر دو سناتور ادیبند و شاه قلمشان را می پسندند. دشتی با صراحت گستاخانه ای انتشار این متن را نادرست می داند. اما شاه جرأت مخالفت با نظر شهبانو را ندارد. سناتور دشتی به اجبار تغییراتی اندک در متن می دهد.
هر وقت خواهد شد ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
سرانجام در ساعت 10 صبح روز 15 آبان ماه شاه پیام رادیو تلویزیونی را قرائت می کند. خواندن متن سخت است. قلم خوردگی و اضافات زیادی دارد. اما شاه از پس آن بر می آید. محمد رضا پهلوی برای آخرین بار مردم ایران را با صدایی لرزان مورد خطاب قرار می دهد.
اما من به نام پادشاه شما که سوگند خوردم،
اما در واقع شاه دست به اعترافهایی می زند که امام سالهای سال آنها را برای مردم تکرار می کند. او 2 بار به صراحت و چند بار تلویحاً اقرار می کند از قانون اساسی تخطی کرده است. حال اگر شاه می گوید صدای انقلاب ملت ایران را شنیده، پس داوری رهبر انقلاب اسلامی را هم پذیرفته است. شاه در طول 37 سال سلطنت خود هیچ صدایی نمی شنید، ولی این بار در شنیدن شیپور فرارسیدن پایان کارش اشتباه نمی کند. گرچه دیر شده و دیگر هیچ کس حتی نزدیکانش او را در کسوت شاه نمی بینند. شاه هیچگاه قطبی را به خاطر این موضوع نمی بخشد، اما می داند چرا باید دست به چنین کاری می زد. شاه به پایان راه نزدیک است. باید هر سیاستی را امتحان کند. شاید شکافی بین نیروهای انقلابی ایجاد کند و برخی از مردم را از صف انقلابیون خارج کند. متن پیام با دست خط قطبی به تلویزیون می رسد. در آن موقع تورج فرازمند مدیر عامل تلویزیون است. روی سربرگ داخلی مدیر عامل رادیو تلویزیون ملی ایران نامه‌ای نوشته می شود.
رضا جون، به هیچ وجه صلاح نیست کسی بفهمد یا حتی احتمال بدهد که تو نطق را نوشته ای. کم کسانی نیستند که از شاه تنفر دارند و به هر قیمتی مایلند از بین برود و اشتباهات خود را تکرار کرده و منفور همه شوند. اگر بدانند تو این کلمات را نوشته ای، به خصوص از آنجا که بسیار مؤثر و دلنشین بود، تصور خواهند کرد که تو مغز متفکر ایشان هستی و در نتیجه تارگت خواهی شد. صحیح نبود که دست پرد خود را به تیوی بدهید. بالاخره خواهند فهمید، یا مگر آنکه آنقدر از زندگی دلزده شده و کماکان آرزوی همیشگی خود را برای فدا شدن در راه وطن داشته باشی که خود را اینچنین به خطر می اندازی.
همان روز امام در واکنش به پیام تلویزیونی شاه سخنرانی می کند. نقشه شاه دوباره به هم می خورد.
ما می دانیم که شما توبه تان همان توبه گرگ است. این را ملت دیگر می داند. لازم نیست که اینقدر شما زحمت بکشید و هی حرف بزنید.
هر روز امام در نوفل لوشاتو سخنرانی می کند و نوار سخنرانی ها و اعلامیه ها به تهران می رسد و به سرعت تکثیر می شود. امام همه را به پیوستن به انقلاب تشویق می کند. تظاهرات مردم در تهران و شهرستان ها اوج می گیرد. بازارهای بزرگ تعطیل می شود. مردم شب و روز در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند. دیگر مردم از زد و خورد با نظامی‌ها و شهربانی و ژاندارمری ترسی ندارند. روزهای سقوط شاه به سرعت نزدیک می‌شود. امام می‌داند اکنون وقت سازش و خالی کردن میدان مبارزه نیست. او هیچگاه به عافیت نشینی تمایل نداشته است. از قدرت مرجعیت شیعه آگاه است. به سیره سلف صالح خود اقتدا می کند. مانند میرزای شیرازی که فتوایش پایه‌گذار انقلاب مشروطه شد. اندکی قبل از فرارسیدن محرم راهی را در پیش می گیرد که تا آخر بران استوار می ماند.
امروز احدی از اخشار ملت معذور نیست و از سکوت و انزوا در حکم انتحار و کمک به دستگاه جبار است. امروز خروج از مسیر بی ابهام ملت و اسلام، خیانت به اسلام و ملت، حمایت از مخالفین اسلام و ملت است.
ماه محرم فرا می رسد. اظهاری اعلام می کند در ایام عزاداری محرم دشمنان خارجی در فکر ایجاد بلوا هستند. او اخطار می کند مأموران حکومت نظامی به شدت مقررات منع آمد و شد شبانه را اجرا خواهند کرد. شب اول محرم ناگهان از پشتبان خانه های تهران فریاد الله اکبر، مرگ بر شاه، درود بر خمینی برمیخیزد. اظهاری ادعا می کند شعارهای شبانه نوارهای ضبط شده است.
در این چند شب که من خیلی متاسفم دشمن تاکتیک جدیدی به کار برد.
او همسرش را شاهد می گیرد که به اتفاق به پشت بام رفتند، اما کسی را در حال الله اکبر گفتن ندیدند.
رفتم پشت بام، دیدم هیچی نمی‌بینم، اطراف من چیز نیست ولی صدا زیاد. آمدم پایین، دوربینم بردم، به اونم چیزی ندیدم. دوربین هست که فقط شب می‌بینه. نور ستارگان رو از لحاظ فیزیکی اونایی که میدونن میفهمن با اون نگاه کردم، دیدم چیزی نمیبینم. یه خود بیشتر دقت کردم، دیدم خب از پشت بام ها، از پشت بام میاد، ولی من صدای آدم نمیبینم. دارم دست زن بچه‌ام، گفتم شاید چشمان احتیاج به عینک داره، اونا ببینن. اونا هم نگاه کردن، چیزی نیست. جنجال ها که وحشت ایجاد کرده به واسطه ازدیاد این بلندگوهاست که به طور مثال این مجلس سنا یه بلنگو اون طرف میزن، یه بلنگو شمالش، یکی جنوب، یکی مشرق، یکی مغرب، همان به طرف اینجا بعد هیچ وحشت ایجاد.
آیت الله سید محمود طالقانی از زندان آزاد شده است. به دعوت او مردم در تاسوعا و عاشورا راهپیمایی گسترده ای را برپا می کنند. از ازهاری هیچ کاری ساخته نیست. قریب 3 میلیون تهرانی به خیابانها می ریزند تا عظمت انقلاب را به همگان نشان دهند. ملت یک پارچه شاه را نمی خواهد. دیگر از ادامه سلطنت خسته و بیزار شدند. همه می خواهند شاه برود و حکومت اسلامی مستقر شود. راهپیمایی تاسوعا و عاشورا به یک رفراندوم زنده و شگفت‌انگیز تبدیل می شود.
همیشه کوه ها بر جاست و ساحل عاشق دریاست، طلوع صبح بیداری و این تعبیر یک رویا. شبی شب گیر دست شب، تنش تسخیر و جان بر لب، و سوسو می زند انگار سهر در حالی از تر. از آن را هم خبر داده تبر، از ریشه برداره
خزان را هم خبر داره زمان، از ریشه برداره.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست پرواز جان، که در واقع یک جنگ ویژه نوجوانان هست و واحد ادبیات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله این کتاب رو به رشته تحریر درآورده و روانه بازار کرده. بسیار کتاب جذابی است به این واسطه که در این اثر شعر، داستان، خاطره و قطعه ادبی در کنار هم در یک کتاب به رشته تحریر در اومده و جذابیت‌های خاص خودش رو داره. معتقدم برای گروه نوجوانان یکی از کتاب‌هایی است که می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشه به واسطه نوع نگارش و ادبیات و ارتباطی که می‌تونه با گروه سنی نوجوانمون برقرار بکنه و یادآوری بکنه انسان‌ها رو، ارزش‌ها رو، شخصیت‌ها رو و تأثیرات انسان‌ها رو در انقلاب اسلامی ایران و علل خصوص امام خمینی رحمت الله علیه رو. یه قسمت از این کتاب رو بشنویم و بگردیم.
پدر بزرگم که آن همه با من مهربان بود، مورچه ها را اصلا دوست نداشت و گفت خوشه را بنداز تو حوض، خودتو راحت کن پسر. و من که مورچه های بهشتی را بیشتر از انگورهای یاقوتی دوست داشتم و من که می دانستم وقتی هیچ کس توی خانه نیست، فقط مورچه هایند که پیش بچه های 4 ساله می مانند و با آنها بازی می کنند، نمی خواستم اذیتشان کنم و نمی خواستم آنها را توی دریا غرق کنم و نمی خواستم خودم را راحت کنم. از پدر بزرگ فرار کردم و از آن دالان دراز گذشتم و خودم را به مادر بزرگ نابینایم رساندم که داشت از پله ها بالا می رفت. دست او را گرفتم و با او آهسته آهسته از پله های ایوان که در 4 سالگیم تا بی نهایت بالا می رفت گذشتم و خودم را جلوی نمازخانه کوچکش دیدم که برایم اسرارآمیزترین گوشه خانه مادر بزرگ بود.
در صفحه اول کتاب پرواز جان یه نوشته‌ای هست در قسمت مقدمه که نوشته اگر این آثار شاهکار نیستند چه باک؟ ما معتقدیم و باور داریم که کلمات این دفتر با اشک من عجین شده است، چرا که قلبهای من را به تشییع عشق برده ایم. پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما بخونید و به نوجوانان خودتون هم پیشنهاد بکنید. ممنونم که با ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خداوند می‌سپارم و خدا نگهدار.